شکست استراتژی افزایش جمعیت، روزنامه سازندگی. متن پیشرو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. عدم موفقیت قانون جوانی جمعیت. اسکندر مومنی، وزیر کشور، گفت قانون جوانی جمعیت موفق نبوده و آمار موارد کاهش جدی داشته است. او گفته که بخش‌های مختلف و کارشناسان و وزارت بهداشت بارها اعلام کرده‌اند که این روند کشور را با بحرانی جدی در آینده روبرو می‌کند. به گفته او، اقدامات تاکنون موفق نبوده و اگر موفق بود، قطعاً این روند کاهشی باید جایی متوقف می‌شد. وزیر کشور تاکید کرده که باید تلاش بیشتری کنیم و آسیب شناسی شود. این موضع بخشی نیست و مربوط به همه کشور است و باید این باور ایجاد شود که این روند و کاهش شتابان جمعیت بحران جدی برای کشور است. روز یکشنبه نیز محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت نسبت به این موضوع هشدار داد. او گفت که نرخ باروری در حال حاضر از 2.1% در سال 95 به 1.66% رسیده است و اگر این رقم به 1.1% برسد در چاله و چاه جمعیتی گرفتار خواهیم شد. به گفته او، طبق بررسی‌ها در سال 1403 برای اولین بار در تاریخ میزان ولادت در ایران به زیر 1,000,000 نفر خواهد رسید که این موضوع بسیار نگران کننده است. ظفرقندی تاکید کرده که اگر قبول داریم که کاهش جمعیت یک بحران ملی است، باید بدانیم که این مسئله نیازمند از نه ملی است. رویکرد ما در افزایش جمعیت باید علمی باشد، زیرا با شعار و اقداماتی که در سطح جهان تجربه نشدند، به نتیجه نخواهیم رسید. باید رویکردهای فرهنگی و اقتصادی دستگاه‌ها تغییر کند و همه مسئولان به وظایف خود عمل کنند تا موج فرهنگی برای جوانی جمعیت ایجاد شود. آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد میزان موالید در دهه 90 از سال 96 سیر نزولی داشته، به طوری که از آن تاریخ تا آذر ماه 1402 هر سال حدود 110,000 نفر از تعداد نوزادان به دنیا آمده کم شده است. همچنین از سال 95 درصد رشد موالید منفی شده است. حدود 2 سال از تصویب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌گذرد و برخی از کارشناسان می‌گویند که هنوز نتایج این طرح پرمناقشه روشن نیست. طرحی که با بودجه زیادی به تصویب رسید و هدفش توقف سیر نزولی آمارهای فرزندآوری در ایران بود. نگرانی از کاهش آمارهای زاد و ولد و فرزندآوری نزدیک به 2 دهه پیش سیاست‌های جمعیتی ایران را به شدت تغییر داد تا فرصت‌های جمعیتی از دست نرود. تصمیم به تغییر در سیاست‌های جمعیتی در ایران از اواسط دهه 80 آغاز شد و اولین سیاست‌هایی که بر افزایش نرخ جمعیت در ایران تاکید می‌کنند در دولت نهم به تصویب رسید. قرار بود این سیاست‌های تشویقی نرخ زاد و ولد را افزایش دهد، اما بررسی آمارهای ولادت یک دهه اخیر نتایج مثبتی را نشان نمی‌دهد. در این گزارش آمارهای ولادت یک دهه اخیر همگام با تصویب برخی از مهمترین سیاست‌های کلان جمعیتی در بازه زمانی 1384 تا 1400 بررسی شد تا کمی این روند شفاف‌تر شود. بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال، تعداد ولادت در سال 90 1,382,008 نفر، در سال 91 1,421,535 نفر، در سال 92 1,471,699 نفر، در سال 93 1,534,234 نفر، در سال 94 1,570,096 نفر، در سال 95 1,527,933 نفر بوده است که حکایت از سیر صعودی میزان فرزندآوری دارد. در این میان اما از سال 96 سیر نزولی میزان موالید اتفاق افتاد، به طوری که در سال 96 1,487,740 تولد، در سال 97 1,366,373 نفر، در سال 98 1,196,017 نفر، سال 99 1,114,090 نفر، سال 1400 1,116,190 نفر، سال 1401 1,075,224 نفر و تا 9 سال 1402 1,057,948 مورد تولد در کشور ثبت شد. آنطور که آمارها نشان می‌دهد، از نیمه دهه 90 با اینکه سیاست‌های افزایش جمعیت با بودجه‌های کلان تدوین شده بود، اما اثرگذاری روی تعداد موالید نداشت. بنابراین تنها با تکیه بر همین آمارها هم می‌توان نتیجه برنامه‌های افزایش جمعیتی را شاهد بود. از میان تمام این قوانین، اما قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یکی از مهمترین سیاست‌های جمعیتی ایران در دو دهه اخیر است که همان موقع منتقدانی جدی داشت و در نهایت آبان ماه سال 1400 تصویب شد. کارشناسان زیادی به بندهایی مانند حذف غربالگری و موارد جرم انگاری شده در آن انتقاد کردند. بار مالی طرح یکی دیگر از دلایل انتقاد به آن بود که از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح می‌شد. این طرح حامی و موافق کم نداشت و تاکید آنها بر نیاز کشور به افزایش جمعیت بود. موافقان به آمارهای فعلی زاد و ولد اشاره کرده و معتقد بودند که این طرح مشوق‌های اقتصادی و مالی برای فرزندآوری دارد. علاوه بر این، مشوق‌هایی هم برای مادران شاغل، مرخصی زایمان، مرخصی شیردهی مادران و ایجاد مهد کودک در سازمان‌ها در نظر گرفته شد. آمار بالای مرگ و میر در ایران. با وجود تمام برنامه‌هایی که در دو دهه گذشته برای تغییر نرخ فرزندآوری در کشور انجام شده، این روند اما همچنان سیر نزولی دارد. شهلای کاظمی پور، معاون سابق مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، جمعیت شناس و استاد دانشگاه، اما در گفتگو با سازندگی معتقد است که موضوع کاهش جمعیت کاملاً یک موضوع فرهنگی است و ارتباطی به مؤلفه‌های اقتصادی ندارد. او میگوید نرخ رشد جمعیت در سال 1420 به صفر خواهد رسید و بعد منفی خواهد شد. به گفته او افزایش مرگ و میر یکی از دلایل مهم نرخ موالید در کشور است. زمانی مرگ و میر یک جامعه به حداقل ممکن میرسد که مرگ و میرها فقط به دلیل کهولت و سالخوردگی باشد. زمانی که مرگ و میرها در جامعه‌ای به دلیل سوانح، تصادفات، مرگ و میر اطفال و نوزادان و ناشی از بیماری‌های سبل‌العلاجه یا واگیر رخ دهد، یعنی هنوز مرگ و میر به حداقل ممکن نرسیده و می‌تواند از این میزان کمتر باشد. یکی از نکاتی که در ایران مطرح است این است که هنوز نتوانسته این مرگ و میر را به حداقل ممکن برسانیم. او ادامه می‌دهد سال‌ها بود آمار فوت در ایران را در سازمان ثبت احوال مورد بررسی قرار می‌دادم و رغم آن حدود 360 هزار تا 370 هزار نفر بود و این در حالی است که آمار فوت در ایران در سال گذشته معادل 418 هزار نفر بود است. البته ممکن است این آمار به دلیل مرگ و میرهای ناشی از کرونا باشد. او اضافه می‌کند از طرف دیگر موالید در ایران همچون کشورهای دیگر کاهش یافته است. در اوایل انقلاب سالانه 2 میلیون کودک متولد می‌شدند و این رقم به مرور به 1 میلیون و 600 هزار نفر در سال و حتی 1 میلیون و 200 هزار نفر کاهش یافت. اما آمارهای سال 1401 نشان می‌دهد موالید معادل 1 میلیون و 75 هزار نفر بوده است. در حال حاضر رشد طبیعی جمعیت ایران را از 8 در 1000 یا 8 دهم درصد نیز کمتر عنوان می‌کند و می‌گوید که رشد طبیعی جمعیت ایران در حال حرکت به سمت صفر است. زمانی که دو نرخ موالید و مرگ و میر به یکدیگر برسند رشد جمعیت صفر خواهد شد. پیش بینی ها حکایت از این دارد که در سال 1420 و شاید زودتر نرخ رشد جمعیت صفر شود. او با ارجح دانستن مسائل فرهنگی بر مسائل اقتصادی و چهار متغیر شامل موالید و مهاجرپذیری اثر مثبت مرگ و میر و مهاجرفرستی اثر منفی در رشد جمعیت هر کشور تاکید می‌کند. اگر دولت مردان بخواهند سیاستی در این زمینه اتخاذ کنند تا رشد جمعیت ایران به صفر و منفی نرسد، باید برای هر چهار عامل برنامه ریزی شود. اگر فقط بر روی موالید تمرکز کنیم، زمانی که مرگ و میر رها شده باشد و زیربناها اصلاح نشده باشد، مرگ و میر اطفال، جوانان و نوجوانان و مرگ و میرهای ناشی از تصادفات افزایش می‌یابد. در صورتی که در حالت خوشبینانه باروری افزایش یابد و به زیربناهای کشور همچون وضعیت جاده‌ها، آلودگی‌های زیست محیطی و امکانات بهداشتی پرداخت نشود، مرگ و میر افزایش می‌یابد. همچنین اگر به مسائل فرهنگی و تقویت علمی دانشگاه‌ها نپردازیم، مهاجرفرستی افزایش می‌یابد. البته کاظمی پور همزمان در پاسخ به سؤالی درباره پرداخت تسهیلات فرزندآوری و تأثیر آن در اقناع کردن افکار عمومی برای فرزندآوری می‌گوید زمانی که تصمیم می‌گیرند وام بدهند. رغم وام بسیار زیاد است، اما زمانی که اجرا می‌شود به خاطر تورم رغم وام ناچیز خواهد بود و با توجه به هزینه‌های پوشک و شیر خوش و نگهداری کودک، این وام مبلغی نیست که زوجین به خاطر آن ترغیب به فرزندآوری شوند.